فتول عنهم حتى حين وأبصرهم فسوف يبصرون. أفبعذابنا يستعجلون؟ فإذا نزل بساحتهم فساء صباح فإذا نزل بساحتهم فساء صباح المنذرين. وتول عنهم حتى حين. وأبصر فسوف يبصرون. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين. والحمد لله رب العالمين. صدق الله العلي العظيم.
شما رو صندلی نشین. زحمتتون. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. نستعین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. جهت شادی ارواح طیبه شهدا و روح حضرت امام، همه گذشتگان، ذوی الحقوق، پدر مادرمون، معلمانمون، اساتیدمون، الفاتحه مع الصلوات.
اللهم صل على محمد و آل محمد.
صفحه 8 قرآن، بعد از جریان مهم گوساله سامری که جریان متفاوت از اون چیزی که هست تو کتب تفسیری عرض کردیم، باید این داستان رو منعکس بکنیم در امروز تا مشخص بشه جریان گوساله سامری چی بوده، که مفصلش رو دیگه در جلسات گذشته عرض شد. رسیدیم به این آیه توبه، اینها رو هم نقل کردیم و نوع عجیب توبه رو هم نقل کردیم، اینکه آزمایش یه مقداری پیچیده میشه، توبه ها هم پیچیده میشه، آزمایشی که گاهی اوقات خدا از فسق و کفر میگیره گاهی اوقات آزمایش پیچیده ایه، اصل و فرعش گاهی اوقات مشخص نیست این چیه. حتما این آیه رو شنیدید، این آیه معروف سوره مبارکه اعراف رو که سوره مبارکه اعراف آیه 163 رو ببینید، در اونجا دارد که بسم الله الرحمن الرحیم، صفحه 171، واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر اذ يعدون في السبت اذ تأتيهم حيطانهم يوم سبتهم شرعا و يوم لا يسبتون لا تأتيهم. سوال بکن ازشون از اون قریه و اون آبادی که كانت حاضرة البحر، این در حقیقت کنار دریا بود، اذ یعدون فی السبت، اینا در روز شنبه تعدی کردن، اذ تأتیهم حیطانهم یوم سبتهم شرعن، وقتی که ماهی های اینها روز شنبه شرعن و خلاصه می اومدن بالای آب و خیلی شیک و مجلسی میگیری، و یوم لا یسبتون لا تأتیهم، روزای غیر شنبه هم نمی اومدن، بعد اینا هم قرار بود که روزهای شنبه ماهی نگیرن، اینا قرار بود که روزهای شنبه اینا ماهی نگیرن. دقیقا روزهای شنبه چه اتفاقی می افتاد؟ اینها ماهی ها می اومدن شرعن دیگه، یعنی می اومدن بالای آب رژه می رفتن، اینا هم قرار بود که ماهی نگیرن. این امتحان رو خدا امتحان عمومی نمی دونه، کذالک نبلوهم بما کانوا یفسقون، ما اینا رو همچین امتحانایی کردیم و همچین ابتلایی کردیم اینا رو، به واسطه فسقی همچین امتحانی شدن. یعنی اگر شخصی در یک جریان فسق و گناهی قرار بگیره، امتحانهای جدید و اتفاقات جدیدی برای او پیش میاد که اون اتفاق خاص پیچیده و سختری گاهی اوقات، یعنی به یک فتنه های جدیدتری مبتلا میشه. در مورد مؤمن هم نظایر اینها هست، منتها اون به جهت دیگه ایه، به جهت جدا کردن صفهای مؤمنین و منافقین و فلان، که اون یه جریان دیگه ایه، سر جاش باید اونو جدا توضیح داد. ولی اینی که یه همچین اتفاقی بیفته، اون توبه‌ای که برای این کسایی که دچار قضیه گوساله سامری شدن، این که فقتلوا انفسکم ذالکم خیر لکم عند بارئکم، اینی که شما توبتون اینجوری که بزنید هم دیگه رو بکشین، این توبه شماست، دقیقاً چشاتون رو ببندین و بزنید همدیگه رو کورمال بزنید همدیگه رو بکشید. این که به عنوان توبه اون دقیقا قضیه گوساله سامری اتفاق میفته، که به نظر میرسه این دیگه چه نوع توبه ایه، خب این دیگه چه نوع توبه‌ایه که کورمال کورمال چشاتون رو بزنی هم دیگه بکشین، تا این میشه توبه شما. اینها نتیجه این مسیر فسقه. مسیر فسق ممکنه به یک نوع برادرکشی هم در بیاد، یعنی توبهش اینجوری در بیاد، به خارج هم نوع کشی در میاد، این میشه توبه مثلا این مسیر. که اینا رو صحبتش کردیم دیگه ادامه نمیدیم. حالا این قسمت یه بحث ریشه دیگه ای رو راجبه بحث بنی اسرائیل که من بارها عرض کردم، بحث بنی اسرائیل که جدی ترین بحث قرآنه، که 54 سوره رو میبینید که به نوعی درگیر این بحث میکنه. به دلیلش هم عرض کردم، دلیلش همون است که یه دلیل عمدهش جریان حاکمیته. ما حاکمیت رو در بحث بنی اسرائیل داریم. اذ قلتم یا موسی لن نؤمن لک حتی نرى الله جهرتن فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون. یادتون بیاد از جمله چیزهایی که باید یادآوری بشه اینی که یا موسی لن نؤمن لك حتی نرى الله جهرتن. شما برگشتید به موسی گفتید که ما به تو ایمان نمیاریم مگه اینکه ما خدا رو جهرتن ببینیم آشکارا. خب چند تا نکته اینجا قابل توجهه. یکی این که هیچ موقع یهودی های زمان پیغمبر اینو به حضرت موسی نگفتن، درسته؟ اینو یهودی های زمان پیغمبر نگفتن، ولی بدون مجاز، بدون کنایه، اینها دارد به اینا میگه و اذ قلتم، شما اینو گفتین. اینو من چند بار تا حالا این بحث رو مطرح کردم. قرآن سبکش این نیست که چون نیاکان یک عده یه چیزی میگن بگه شما گفتین. این خلاف مروت هستن که یه خبطی رو نیاکان اینها بکنن، کسی مثلا پدر و اجدادش و پدرانش و فلان اینها تو زمینه خبط و خطا یه کاری بکنن، بعد این خبط و خطا نسبت داده بشه به چی؟ نسبت داده بشه به فرزندان، بگن که شما اینو میگفتید. برعکسش من باب فضل الهی هستا، یعنی ممکنه اجداد یک عده آدم‌های خوبی باشن، فوق‌العاده باشن این آدم‌ها، و به واسطه فضل الهی فرزندان یک جوری ملحق بشن به اجداد. این از فضل الهی بعید نیست، اشکالی هم نداره، اشکال منطقی درش وجود نداره، چون که فضل دیگه، فضل فوق عدله. اگر وعده ای هم هست، میدونید که وعده های به جهنم وعده هایی است که تخلف پذیره، این تخلفش اشکال نداره. این اگه خدا بگه که مثلا به واسطه فلان کار شما میبرم در دوزخ، اگه فلان کارو کردن نبره، کسی نیست که بگه برای چی ما رو قرار بود ببری دوزخ. اینجوری نیست. تو خود آیات قرآن هم این معنا اومده که در اون طرفیش شما سوره مبارکه تور آیه 21 رو که نگاه بکنید، دمت که والذین آمنوا و تبعتهم ذریتهم به ایمانن، آیه 21 والذین آمنوا و تبعتهم ذریتهم به ایمانن الحقنا بهم ذریتهم و ما علتناهم من عملهم من شیء. ببینید کسایی که ایمان آوردن و ذریهشون اونها رو به ایمان تبعیت کردن، او صرفا تبعیت کردن، الحقنا بهم ذریتهم، ذریهشون رو بهشون ملحق میکنیم بدون این که بخوایم و ما علتناهم من عملهم من شیء، بدون این که بخوایم از عمل اون بکاهیم، یعنی از اون کم بکنیم. این صرفا تبعیت کرده، یعنی اینجوری نیست که در مثلا جایگاهش مثلا میتونسته در رتبه همون باشه، نه، ما این ذریه رو ملحق میکنیم به اون اجداد مثلا فوق‌العاده‌اش بدون اینکه به ما علتناهم من عملهم من شیء. من این آیه رو یه موقع میخوندم میگفتم سادات برن حال کنن، الحقنا بهم ذریتهم و ما علتناهم من عملهم من شیء، بدون اینکه از عمل اون بالایی بکاهیم و اینو ملحق میکنیم به اون بالایی، صرف تبعیت. این من باب فضل میتونه اتفاق بیفته. یا مثلا فرض بفرمایید که در اون داستان معروف چیز، در داستان معروف سوره مبارکه کهف که دارد که آیه 82 سوره کهف، صفحه 302 دارد، و اما الجدارو، اون وقتی اون چند تا چیز رو خراب میکنه و کشتی رو سوراخ میکنه و بعد اون جریانش با حضرت خضر و اینها، اون جریان معروف سوره مبارکه کهف، بعد که داره میگه من برای چی کار داشتم میکردم، یا من اما الجدارو فکان لغلامین یتیمین فی المدینه، اینا جداره مال دو تا در حقیقت غلام یتیمی بود که تو این مدینه بودن، و کان تحت او کنز اللهما، یه گنجی زیرش بود، و کان ابوهما صالحا، چون پدر اینها پدر خوبی بود، ابوهما صالحا بود، این خلاصه ما این گنجه رو نگه داشتیم. حالا جالب تو روایات میدونی که گنجه اومده چیه؟ گنجه یه سری کلماتیه، سری کلمات در حقیقت توحیدیه تو روایات اومده، این گنجی که زیر این قایم کرده بودن طلا و نقره نبوده، یه سری کلمات توحیدی بوده. این ابو هما صالحا هم اومده جد 72شون بوده، جد 72 این آدم خوبی بوده، خدا به دلیل اون جد 72 اینا خواسته یه حالی به این بچه ها بده، این بچه یتیم، این کارهای خدا همه حساب کتاب نداره، کارهای خدا حساب کتابش واقعا ما نمیفهمیم چه جوریه. یعنی یه جد 72 می آدم خوبی بوده، چون که به اونا هم اب اطلاق میشه، جد آدم خوبی بوده، اینا هم بچه یتیم بودن، خدا میخواسته یه حالی به این بچه یتیم ها بده. واقعا ما مشمول دعاهای خیر چه کسایی ممکنه باشیم که از اونجا به آدم یه چیزایی داره میرسه و یه خیراتی، مثلا شاید جد 72 ما در برزخ مثلا دستش بازه، مثلا چه میدونی مثلا اینجوریه، بعد اون مثلا داره دعا میکنه. اینها من باب فضل الهی اتفاق میفته و اشکالی هم نداره، ولی در ناحیه برعکسش اشکال داره. یعنی نمیشه گناه کرد در بلخ آهنگری به شوشتر زدن گردن مسکری، نمیشه اینجوری باشه که یه نیاکانی نیاکان بدی باشن از آدم و بعدش اینو فرزندان رو ملحق بکنن به نیاکان، میگه شما اینو گفتی، شما اینو گفتین. نه این کار، این کارو قرآن دیگه خلاف عدل دیگه، این فضل هم نیست، این ظلمه. شما اینو گفتید و توبیخ هم بکنه بابت این. این رو بحثش رو در بحث اتحاد فکری ما قبلا هم عرض کرده بودیم که اتحاد فکری آیه 118 بقره هم یادم اون موقع میخوندیم اتحاد فکری همون توبیخ رو میاره. یعنی شما هم همین جوری فکر میکنین، اونا هم همین جوری فکر میکردن، طبیعتا شما همینین اصلا. یعنی قلب های شبیه به هم دیگه، اندیشه های شبیه به هم دیگه، خب فرقی میکنه که حالا زمان موسی بوده یا زمان شما بوده. شما اصلا برگشتین اینو گفتید. و قال الذين لا يعلمون لولا يكلمون الله او تأتينا آیه. کسایی که نمیدانستن لولا يكلمون الله، آیا با خدا با ما صحبت نکنه، او تأتينا آیه. كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم. قبلیان مثل قول همینا رو میگفتن، اونا هم دقیقا همینا حرفا رو میزدن. تشابهت قلوبهم، اینا قلبهاشون شبیه به هم، چون قلبهای شبیه به هم دیگه دارن، اینا یک اتحاد فکری دارن با هم دیگه. و اون موقع گناه های اونا بار به اینا اساسن، کنه این آدم رو مختصاتش عوض بکنی ببری توی زمانه چیز، این بازم آقا همین حرف رو میزنه. یعنی ببری زمان حضرت موسی، خب بازم همین حرف رو میزنه. ببری زمان امام حسین، خب بازم همین حرف رو میزنه. ببریش اونجا، خب همین جوری عمل میکنه بازم. این نوع اتحاد فکری باعث میشه که انسان احساس امنیت نکنه واقعا. یعنی احساس بکنه به تمام داستانهای تاریخ داره این وسط چیز میکنه، شخصیت نقش اولی بازی میکنه. خودش شخصیتی است که اینجا باید تعیین تکلیف بکنه من کجای این داستان قرار گرفتم. نه اینکه فکر کنه اگه این داستان در این موقع اتفاق بیفته مثلا چی میشه، عجب داستانی مثلا اینا، نه. اینی که همیشه این داستان رو در جریان تاریخ احساس بکنه، فکر بکنه من اگه تو اینجا بودم و من اصلا تو اونجا هستم، الان من کجای این داستانم، من الان کجای داستانه صفینم، کجای داستان کربلام، کجای داستان حضرت موسیم، کجای داستان پیغمبرم، من تو تمام این جنگ ها کجام. اینا رو باید با تأمل در بره. این لذا میشه این تشابهت قلوب هم میشه سر برخوردی که به اینها میگن که از قلتون شما اینو گفتید، شما اونو گفتید، شما این کارو کردید، و توبیخ بابتش میکنن به خاطر همین نکته است. حالا ممکنه روایاتی باشه که دقیقا اینجوری هم همین مطلب رو بیان کرده که خلاصه رضایت، رضایت به عمل، رضایت به عمل گفتن که تو اون روایت مهمه نهج البلاغه است که میگن که ناقه سمود رو رجل واحد پی کرد، فعقر ناقه سمود رجل واحد، یه نفر ناقه سمود رو پی کرد، فعمهم الله بالعذاب لما عموه بالرضا. خیلی اینش مهمه. ببینید خدا همه رو عذاب کرد به خاطر اینکه بقیه هم بایستدن تماشا کردن، رضایت قلبی داشتن. این رضایت قلبی موجب استناد فعل هم میشه. اینش مهمه، این خیلی مهمه تو معارف. در حدی که امیرالمومنین میگن که ببینید فعقر ناقة ثمود رجل واحد، فعمهم الله بالعذاب لما عموه بالرضا فعقروها فاصبحوا نادمین. اون موقع نگفتن فعقرها، گفتن فعقروها، اینا این جماعت زد ناقه سمود رو پی کرد. یعنی این حکم حتی به حد استناد میرسه، یعنی میگن شما این کارو کردی. دقیقا این خیلی حرف مهم دینیه. صرف این نیست که چون که نیاکان شما اینجوری کردن، حالا به قلتم، حالا منم دارم میگم شما ها مثلا اینجوری گفتید، شما اینجوری بودید، یعنی نیاکانتون اینجوری گفتن، این نیست. بعد بس این است که دقیقا خود شما گفتی، به خود شما استناد داره، شما با موسی این برخورد کردی، حالا شما بگو ببینم با پیغمبر چیکار کردی. نه کسی فتعمل متعملون، به این که شما در جریان احد با پیغمبر چیکار داشتیم کردیم، جواب بده مثلا اینجوری، جواب بده بود داشتی چیکار میکردی. این نکته ایست که تا حد، تا مرز استناد رو پیش میبره. اینا در قوانین حقوقی ما الان نیست، یعنی در مدار بحث دنیوی نیست، یعنی تو حقوق و فلان اینا همچین چیزی نمیگن. میگن آقا ایشون تماشاگر فعل بوده، این دقیقا خودش فاعل فعل نبوده. این تفاوت بحث‌های حقوقی امروز با بحث‌های نوع بحث‌های قرآنی و طبیعتاً بحث‌های کلامی. حتی تو خود دین الان باید استناد درست بشه تا استنی فاعل فعل معلوم بشه، این فاعل فعل تا استناد درست بشه تا مسائل حقوقی جریان پیدا کنه و مسائل تشریعی. خب مثلا اگر در یه عقد فضولی مثلا کسی رفت کسی رو به عقد کسی در آورد مثلا بدون هماهنگی باش، اینو رفت به عقد، خب این اصلا عقده به عنوان عقد فضولی فعلا مطرح، اصلا این استناد نداره، مگه اینکه اذن طرف رو بگیره. اذن طرف رو که گرفت که آقا ما مثلا یه خلاصه زن برات گیر آوردیم، دیدیم خوبه، همونجا دیگه چیز کردیم، قضیه رو تمام کردیم، اینا اذن رو گرفت، تازه استناد فعل درست میشه. استناد حتی رضایت اونجا کفایت نمیکنه. ببینید ما این بحث رضایت با استناد فعل یه بحث جدیه تو مباحث دینی ما. یه موقع از شما دنبال بحث رضایت کفایت میکنه، رضایت کفایت میکنه، مثل این میمونه، مثل لا یحل مال امرئ مسلم الا بطیبت نفسه، مال مسلم رو نمیشه خورد مگر به رضایتش، یعنی با طیب نفسش. مثلا حالا مال خوردن یا مالو استفاده کردن فرق نداره، چون ممکنه نفر فرش یه نفر داره خب نمیخورن که اونا رو، مهم استفاده. مثلا فرض میکنه که الان یه رفیق اینجاست، خودکارش هم اینجاست، من این خودکارش رو بدون این که بهش بگم من اینو میتونم استفاده بکنم. چرا؟ به دلیل اینه که میدونم رضایت داره. این برای در حقیقت استفاده کردن رضایت کفایت میکنه، منتها برای استناد دادن رضایت دیگه کفایت نمیکنه. مثلا فرض کنم من این خودکار اینو بردم بفروشم، این دیگه رضایت کفایت نمیکنه، این باید فعل استناد پیدا بکنه به خودش. اینجا اذن باید بده، یعنی بگه که مثلا اشکالی نداره که شما این خودکار ما رو بفروشی. تو مسائل حقوقی ما، در مسائل تشریعی ما، رضایت استناد درست نمیکنه. یعنی کسی رضایت به یک فعلی داشته باشه و شما احراز کنید که رضایت داره، استناد درست نمیکنه. یعنی نمیتونید استناد بدید اینو، این کارو به اون، باید برید تا این کارو مستقیما خودش انجام بده، یعنی خودش بشه فاعل فعل، خودش بشه طرف عقد به عبارتی. ولی در مسائل کلامی ما و مسائل اعتقادی ما رضایت استناد درست میکنه. یعنی روز قیامت اینجوریه، هم روز قیامت هم آنچه که در تکوین عالم اتفاق میفته، یعنی عذاب که میخوام بکنن کاری ندارن که شما الان فعل به جهت حقوقی و کیفری الان به شما استناد داره یا استناد نداره؟ کاری به این نداره. این به جهت کلامی و تکوینی استناد داره. استناد داره شما رو عذاب میکنه مبادش. از اون و روز قیامت هم همین جوریه. تو روز قیامت هم چون که تشریع بساط تشریع کلا برچیده است و تکوین اون موقع هم عذاب میکنه. میگه آقا شما این کاری کردی. حالا شما هر چی بپر بالا بیا پایین. بگو من نکردم این کارو. میگه نه شما کردی. به دلیل رضایت، به دلیل تشابه قلبی. و این یه بحث نفیسیه تو مباحث دینی و کلامی ما. اینجوری نیست که کسای خودشون رو در افعالی بکشن کنار فکر کنن نتایج کلامی به بار نمیاره اینا. نتایج کلامی به بار نمیاره. تو نتایج کلامی و تکوینی به بار میاره. برای خود شخص هم به بار میاره. صفحه چند؟ خب این موضع گیریاشو کرده در جای دیگه. اگه واقعا بگه دقیقا ما بدون اختیار مثلا این کارو کردیم، اینم نمیگه بدون اختیار. را سوال اینه که در داستان سامری میگن که در آیه 87 صفحه 317 میگن که بعد از این که دارد افطال علیکم العهد ام اردتم ان یحل علیکم غضب من ربکم فاخلفتم موعدی، در این توبیخ که دارن میشن اینا گفتن قالوا ما اخلفنا موعدک بملکنا. خب بملکنا ولکن حملنا اوزارا من زینت القوم فقذفناها فکذالک القى السامری. خب ایشون میگن که با توجه به این که خدا موضعی نمیگیره، این یه بحث زبان قرآنی که قبلا انجام دادیم که اگر خدا در موردی موضع گیری نکرد، این یعنی که قرآن قبول داره این مطلب رو. اگه خدا یه مطلبی رو نقل کرد موضع گیری نکرد، حالا فرق نداره از کی نقل میکنه، حتی ممکنه از زبان مورچه ای نقل بکنه. خب مورچه بگه که مثلا این پادشاهان کسایین که خلاص آدم ناجوری هن و میزنن همه چی در داغون میکنن و فلا اینا، اون نقل میکنه و چیزی هم نمیگه. شما نمیتونه بگه خب حالا یه گزارشی از این مورچه هست، این مثلا خیلی مهم نیست، مثلا یه بیانی بوده از یک مورچه. نه، ایشون میگن که عملا یه نفی اختیاری اینجا وجود داره، یک نفی اختیاری از اینا وجود داره و انگار خودشون این کار نکردن. اینطور نیست. جواب الان دارم جواب میدم. اینطور نیست. دلیلش چیه؟ این ما به ملکنا نکردیم، نه اینکه با اختیار خودمون نکردیم. یعنی ما شروع کننده داستان نبودیم. شاهدش هم ادامه‌ش هم میگه قالوا ما اخلفنا موعده که به ملکنا. خب ما این کارو ما شروع نکردیم، ولکن نا این شد، ما حملنا اوزارم من زینت القوم، ما تحمیل شدیم به اینی که مثلا یه زینت فقذفنا، ما هم انداختیم. فکذالک القى السامری، اون موقع سامری یه همچین کاری رو انجام داد. خب فرض بفرمایی که تا این حدی زینت القوم رو از اینا به تحمیل زور مثلا رفتن گرفتن، حملنا اوزارا من زینت القوم، ولی وقتی که این تبدیل شد به گوساله سامری دیگه بقیه همه چیز کردن، گفتن فاخرج لهم عجلا جسد الله فقالوا هذا الهكم هذا اله موسی. موقع اینجوری گفتن که اینا اله موسی است و بقیه هم تن دادن به اینکه این اله موسی است. حالا فرض کنید در اینی که سامری نهایتا این گوساله در درست کرد، این سامری درست کرد این گوساله رو، اینا این گوساله رو درست نکردن، ولی در این که این گوساله رو قبول کردن به نام اله موسی، در این تیکشه این مثل این میمونه که مردم میرن یه آرایی میدن، کار ندارن که ما این دارن آرایشون میدن، اون نتیجه اون آرا ور میداره کاری انجام میده که بقیه هم دارن رضایت میدن به همون نتیجه. اصلا این داستان رو ما داشتیم تطبیق میکردیم، برای همین داشتیم تطبیق میکردیم داستان گوساله سامری رو. شما اینم نکته خوبیه، ببینید اینها مستقیما نیومدن گوساله سامری درست کنن، اینها یه تحمیلی شده به هر جهت اومدن، کاری که انجام دادن این بود که طلاهاشون آوردن، اینا طلاهاشون آوردن، بر اساس این طلاها گوساله سامری ساخته شد، توسط سامری ساخته شد، اینها رضایت دادن به همین گوساله سامری. اون موقع است که با این که رضایت دادن مستوجب عذاب الهی شدن. حالا من دیگه بیشتری نمیخوام تطبیق کنم با چیز، ولی میبینید که یه عده رضایت میدن دیگه به اتفاقات افتاده، یه عده رضایت میدن به تمام نتایج رضایت میدن، خب این رو قبول میکنن به عنوان هنر سامری، به اون چه قبول میکنن، خب میشه هذا اله موسی فنسی، اون موقع کار فراموش میشه، به هر جهت این قوم قومی است که رضایت داده به یک عمل به این سبک. به این معنا هم به همین بحث ما مرتبطه، یعنی مثل رضایت به فعله، اینها خودشون گوساله رو تولید نکردن، اینها کاری کردن، مقدماتی فراهم کردن، گوساله رو کسی دیگه تولید کرده، این گوساله رو که تولید کردن اینا وایسادن تماشا کردن، گفتن خب اینم چیز بدی نیست، اینم یه کاری کرده. و رضایت اون موقع استناد میاره، مهم اینه، رضایت استناد میاره در حدی که سامری عذاب نمیشه، فقط نه همش اومد توبه کنن و بزنن دیگر بکشن و از این چیزا. این نکته مهمه در هر عبارتی از این چیزایی که دیدید نیاکان یه نفر رو دارن، یعنی یه نفر رو دارن توبیخ میکنن به حساب نیاکان، این اشتباه نشه که به حساب نیاکان داره توبیخ میشه شخص، این اشتباه نشه، این دقیقا به حساب خودش داره توبیخ میشه، چون اینجا بحثای حقوقی ما نمی کنیم که، بحثای کلامیه، بحثای تکوینیه و این اتفاق هم میفته. خب یه منطق خیلی ویژه‌ای رو از یهودی‌ها اینجا نمونه، شاید جای کار داره، یعنی باید میشینیم وایسیم سرش، که امروز یهود امروز هم با غیب زدایی که کرده منطق خودش رو کاملا جا انداخت. این منطق رو، منطق غیب زدایی و نگاه به کسرات عالم، این منطق یعنی هر چی هست حتی از وعده ها و فلان و همه این چیزا باید به حساب کتاب من در بیاد، زیر چاقو جراحی و تو آزمایشگاه این هم باید فهمیده بشه این چیه، این هست که میشه علم. علم اون چیزیست که من بتونم تو آزمایشگاه ها پیداش بکنم و بتونم به شیوه تجربی من اینو تجربهش کنم کاملا. یعنی هر چی که گفتید شما، من باید حتی اگه میگید که مثلا سله رحم طول عمر رو زیاد میکنه، صدقه نمیدونم چیکار میکنه، همه اینها رو من باید بتونم یک فرایند تجربی رو براش طراحی بکنم و طبیعتا پارامترهای دیگر رو بتونم صفر کنم و بتونم اینو تو فرآیند تجربی مورد آزمایش قرار بدم. اگر مورد آزمایش قرار دادم و نتیجه مثبت شد، من اینو به عنوان یک گزاره علمی قبول میکنم و اگر مثبت نشد یا اساسا من نتونستم پارامترهای دیگر صفر کنم، نتونستم چیکاری بکنم، من اینو به عنوان گزاره علمی قبول نمیتونم بکنم. و علم هم چیه؟ اینجوری نیست که حال بگه مثلا گزاره علمی نیست، گزاره فوق علمه. اینم نیه، نمیگه به عنوان گزاره فوق علمی قبول میکنم، میگه به عنوان گزاره هپروتی غیر علمی. حالا یه عده بهش معتقدن حرفا رو. یکی از شاید جدیترین آیات قرآن و معارف قرآن از همینجا کلید میخوره. نسبت ما با غیب عالم و نسبت ما با مشهودات عالم، نسبت ما با کسرات عالم، فهم ما از عالم توسط کسرات فلان، اینها اینا خودش یکی از جدیترین مباحث دینی ماست. اینقدر جدی که همون اول قرآن وقتی که خواسته متقی رو تعریف بکنه اینجوری تعریف کرده، گفته ذالک الکتاب لا ریب فیه هدى للمتقین الذین یؤمنون بالغیب. یعنی به یه چیز ندیده ایمان داره و در صورت ندیدش هم ایمان داره، نه در صورت دیدش. نه اینکه اینو بردا تبدیل کنم یه آزمایش تجربی، من که دیدم اون موقع ایمان دارم. و یعنی این میشه ایمان به حس. یعنی من تا چیزی رو حس نکنم، حسم به حس ظاهر حس نکنم، من چیزی رو قبول نمی کنم. ببینید ته این حرف همین منطق امروزه. یعنی من چیزی رو قبول میکنم که حس میکنم، اگه حس نکنم قبول نمی کنم. حالا این به جورای مختلف، یا میگفتن خدا رو بیار ما حس بکنیم، یا بعضی میگفتن ملائکه رو بیار ما حس بکنیم، یا کتاب و یه جور ما رو ببر بالا، کتاب و فلمسوح و عیدی هم خب بشه حسش کرد اینجوری. و یا نه، ما جز عالم مادی ما چیزی نمیفهمیم. این حرف رو حرف مبنایی به تلقی بکنید. یعنی اینی که میگه وید قلتم یا موسا لن نؤمن لکه حتی نرالله جهرتن، نرالله جهرتن فأخذت کم الصاعقه و انتم تنظرون. حالا ببینید، اولا این منطق منطق خوبان بنی اسرائیل بوده. خواهم بهتون بگم هیچ بعید ندونید که یا نگید چه آدم هایی واقعا داره. نخیه اینجوری نیست. الان خوبان منطقشون همین، حتی خوبان، یعنی این یه این منطق قرآنیش یه منطق شازیه اتفاقا، که حالا من راجبش این جلسه، جلسه آینده، جلسه های آینده یه مقدار این بحث رو بازش میکنم. شما سوره مبارکه اعراف رو بیارید، من چون در آن سوی مرزها داشتم اینا رو تحقیق میکردم اینجا نوشتم. وایسه یکی این آیه. یه چیز دیگه من نوشته بودم اینجا، راجع بحث بحثش گذاشتیم دیگه. این آیه رو پس آوردید، این آیه سوره طه رو بیارید. آیه 84 ظاهرا ترتیب این داستان اینجوریه که حضرت موسی با قوم خودش به سمت کوه طور میره و یک تعجیلی میکنه. حالا میره طور که چه کار بکنه؟ حالا این یک بار این اتفاق طور رفتن ایشون میفته یا دوبار، اینش مهم نیست. جریان سامری داره کی اتفاق میفته؟ موقعی که اینها با خوبان بنی اسرائیل میرن در کوه طور که خدا رو ببینن. حضرت موسی یک مقداری جلوتر از بقیه میره و خودشو میرسونه به میقات الهی و در اون میقات دقت کنید لغت ها رو، مدهوش میشه و کتاب میگیره، کتاب دریافت میکنه. مدهوش شدن حالا در مقابلش میگم. اون بقیه میان که با اون منطق مادی خودشون خدا رو ملاقات کنن، اینها بیهوش میشن. خب بیهوش میشن و میمیرن و بعد خدا اینها رو زنده میکنن مجدد. عبارت ها رو حالا میخوام که دقت بکنید. حالا چرا روی مدهوشی و بیهوشی دارم تأکید میکنم؟ منطق حضرت موسی وقتی که بره به ملاقات خدا رشد میکنه، این منطق، و فوق عقل میشه، فوق عقل در میاد، یعنی جوری که مدهوش میشه، بعدن حالت افاقه ایجاد میشه. یک حالتی داریم حالت فوق عقل، یک حالتی داریم حالت کسای دیگه است که اینها دون عقل ظاهر میشن. یعنی اینها بیهوش میشن، مدهوش نمیشن. اینها تنزل میکنن اتفاقا. اون تعالی داره، اون نوع ملاقات با خدا رفتن تعالی داره، این تنزل داره دوش. و من جالب این است که منطق دینی میکشونه به فوق عقل، به فوق عقل، جوری که عقل دیده نمی شود. که حالا اینو اگه وقت داری باید بازش کنیم. عقلای دو تا چهار تایی که ما میکنیم اینا دیده نمیشه. عقل رو شما یک خورشید یه ماهی در نظر بگیرید، عقل رو خب در دو وضعیت هست که شما ماهو نمیبینید. یکی این که ماه خسوف پیدا بکنه، یعنی زمین جلوی نور خورشید رو بگیره، ما در حقیقت روش چیزی نور نیفته. وقتی نور نیفته این ماه دیده نمیشه، درسته؟ این حالت خسوف قمره. یه حالت دیگه ای داریم که ماه دیده نمیشه، مثل الان که تو آسمون ماه هست دیده نمیشه. این چرا دیده نمیشه؟ باید یه نور برتری این وسط هست که نمیذاره شما ماه رو ببینید. خب شما ماه در این صورت هم بازم دیده نمیشه. شما یه موقع شراب میخورن، مست میکنن، عقل زائل میشه، میشه خسوف قمره، یعنی عقل منخسف میشه، دیده نمیشه. یه موقع از اون شرابای طهور میخورن، بازم عقل دیده نمیشه. منتها این کجا و آن کجا؟ خال مهرویان سیاه و دانه فلفل سیاه هر دو جانسوزند، اما این کجا و آن کجا؟ این کجا و آن کجا؟ یعنی واقعا این هیچ ربطی به اون نداره. اونجا بازم منطق عقلایی دیده نمیشه، منطقهای عقلایی توش دیده نمیشه. یعنی تو دو تا چارت ها کسی فکر نمی کنه این کار عاقلانه ایه، محاسبات دقیق داره، این دیده نمیشه توش. در اون سمت هم که عقل منخسف میشه، اونم بازم دیده نمیشه، یعنی واقعا محاسبه نداره. این کجا محاسبه نداره با اون کجا محاسبه نداره؟ یکیش حالت مدهوشیه، یکیش حالت بیهوشیه. دو وضعیتی که اینجا داره اتفاق میفته، در حقیقت من الان از خود آیات یه نگاهی بکنیم بعد یه بحث بر مبنایی بکنیم راجبش. شما در مورد سوره مبارکه طه رو که نگاه بکنید، یا بنی اسرائیل از آیه 80 صفحه چند؟ 317. یا بنی اسرائیل قد انجیناکم من عدوکم و وعدناکم جانب طور الایمن و نزلنا علیکم المن و السلوی، ما شما را از دست دشمنانتون نجات دادیم، با هاتون در جانب راست کوه طور وعده گذاشتیم. حالا ایمن و یمین و اصحاب یمین اینا برخوش بحث داره، این نقطه جغرافیایی این نیست. مثلا ما قسمت راست کوه مثلا قرار مثلا چه اهمیتی داره، مثلا تو کدوم قسمت قرار گذاشتیم؟ نه، این آدرس نیست. این که ما این کوه طور قسمت یمینش با شما، یعنی دست راستش، این که ما داریم کلتا یدیه یمین، خدا دوتا دستش دست راسته، راجب چیدم داریم، راجب حضرت امام موسی بن جعفر رو داریم کلتا یدیه یمین. اینا دست چپ ندارن کلن، یعنی شمال و چپ و چولگی ندارن، خلاصه نمش یمین. راجب مؤمن هم داریم اینو که کلتا یدیه یمین، دو دستش دست راسته، همشون با یمن و برکت و اینهان، یعنی با یمن و برکت، دست چپش هم یمن و برکت، دست راستش هم یمن و برکت. و وعدناکم جانب طور الایمن و نزلنا علیکم المن و السلوی کلوا من طیبات ما رزقناکم ولا تطغوا فیه، در این طیبات یا در این رزق طغیان نکنید، در این بحث مالی که حالا اونو انشالله میذاریم در فرازهای بعدی که بحث من و سلوا میاد و اینها، که از همون خلاف قاعده هاست، یعنی از اون منطق های فوق مادیه، که حالا تطبیق این بحث میدونی تو داستانه دیگه ای که داره تو سوره در مورد بنی اسرائیل میاد، میاد که اینها میگن لن نصبر علی طعام واحد، ما یه چیزی میخوایم که ببینیم. یعنی چی که یه چیزی میخوای به ما بدی که ما اصلا نمیدونیم؟ اصلا مرغ بریون، خب مرغ بریون، ولی خب ما که نمیدونیم یک کجا داره میاد. خب درست مرغ بریونه، ولی یه چیزی که خودمون میکاریم میبینیم ریشهشو میبینیم اصلش میفهمیم رزق زمینی باشه، طرف میگه سالم باشه سگ باشه، خب این رزق زمینی باشه معلوم باشه، سیر باشه پیاز باشه عدس باشه خیار باشه اینا باشه، مرغ بریون هم نمیخواد باشه، یه چیزای زمینی باشه که ما میفهمیم اینا رو، ریشه هاش هم میفهمیم، خودمون هم میکاریم، خودمون هم معلومه چیه، بعد میدونیم که محصول میده که اینجوری همش چش با آسمون که میاد من و سلوا اینا که ما ریشش هم نمیفهمیم اینا رو نمیخوایم، ما هم چیزایی ما نمیخوایم، ما یه چیزایی میخوایم که میفهمیم اینجوریشو میخوایم، یعنی با اون منطق خودمون این مدلیشو میخوایم. حالا بگن رزق خود تو رو اینجوری اگر زندگی بکنی و عمل به وظایفت انجام بدی یه رزقای الهی میاد، بگن کجا میاد؟ بگن من حیث لا یحتسب میاد، بگن نه دیگه اینجوریشو لا یحتسب من نمیخوام، یه جی یحتسب بگو که من معلوم بشه این چیه، من اینو میفهمم قشنگ، حق بیمه حق نمیدونم فلا حق فلا اینجوریشو من میفهمم، لذا لا یحتسبش این مدلیش من نمیفهمم دیگه، رزق لا یحتسب من ایناشو متوجه نمیشم، لذا لن نصبر علی طعام واحد، این رو طعام واحد من اینجوری نمیشه، این بخواد که فومها و عدسها و بصلها اینها بعد هم اینه که این با یک حبوط باید صورت بگیره، قال اتستبدلون الذي هو ادنى بالذي هو خير اهبطوا، یعنی شما باید از یک به یک حبوطی دچار شید تا از من و سلوا وارد بشید در پدیده های خیار و پیاز و سیر و عدس و فلا اینا، یعنی رزقاتون این مدلی بگیرید دیگه، یک حبوطی باید اتفاق بیفته تا تو منطقهای مادی روشن قابل محاسبه بتونید حرکت بکنید، ولو که خیلی چیز باشه چیز زایه‌ای باشه مثلا، ولو آخر قابل محاسبه است تا حدی، تا حدی قابل محاسبه است. خب ولا تتقوا فیه فیحل علیکم غضبی، که حالا باز دوره میگم اینو ترتیبات همین بحثه، که طغیان نکنید توش، یعنی تو این که دارید از این طیبات ما رزقناکم میخورید اینا طغیان نکنید که اون موقع دوچار غضب من میشید، فیحل علیکم غضبی و من یحلل علیه غضبی فقط هوا، کسی که دوچار غضب من بشه این سقوط میکنه، یعنی میاد پایین، و اینی لغفار لمن تاب و آمن و عمل صالحا ثم اهتدا و ما اعجلک عن قومک یا موسی، معلومه با عجله اومده از قوم، چه چیز تو رو به عجله انداخت ای موسی؟ قال هم اولاء علی اثری، اینا پشت سر من دارن میان، و عجلت الیک رب لترضا، من عجله کردم که تو راضی باشی، من عجله کردم که تو راضی باشی، این عجله کار شیطون نیست، عجله داریم تو عجله، یه موقع عجل تو الیک رب لترضا، تو راضی من دارم با سرعت میام به سمت تو با عجله، قوم من دارن میان اونام، تو من با عجله میام، من اینجوری نمی کنم که به اندازه این مجاهدت کنم که قوم من دارن مجاهدت میکنم برای رسیدن به خدا، من با عجله میرم، این مورد رضایت خداست، اینی که میگن آیه حسنزاده از آیه علامه میگن زیاد ایشون اینو گفته، میگفت آقایون ابد در پیشه، آقایون ابد در پیشه، این ابد در پیشه رو بشینید فکر کنید یه خورده راجبش، یعنی نه اینجا، اینجا نمیشه، یه شبی خلوتی چیزی میخواد، این ابد در پیشه، ابد نه 20 سال نیست، 30 سال نیست، 80 سال نیست، 1000 سال نیست، 2000 سال نیست، ابد در پیشه یعنی اینکه هیچی، 60-70 سال زندگی در مقابلش بی نهایت نتیجه، حضرت نوح رو وقتی داشت چیز میکرد داشتن جانش رو میگرفتن، وقتی اومدن جانش رو بگیرن گفتش که چقدر کوتاه بود. بعدی بودن بابا آخر زمان یه آدم هایی میان مثلا 60-70 سال عمر میکنن، کاهی من اون موقع بودم که به یه سجده تمام میکردم میرم. اینی که خیلی تصورمون راجع عمر طولانیه، این باید یه خلاصه تأمل جدی واقعا کرد. من خودم به خودم میگم که کاش میشد این رو ما هم بگوییم که قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی لله رب العالمین، یعنی و درسی و بحثی و تدریسی و تدرسی و همه اینا دیگه، یعنی همه کارم یه جوری نیت توش موج میزد، نیت توش موج میزد. یعنی من خلاصه هر کاری که دارم میکنم، زندگی میکنم، ازدواج میکنم، کار میکنم، با خانواده هستم، میگم، میخندم، میخوابم، میخورم اینا، و اینها رو مجاز ندونی. یه ده هست که یذکرون الله قیامن و قعودن و علی جنوبهم و یتفکر، یعنی مدام حالتشون اینه، مدامن تو این حالت. این عجله میاره تو آدم، یه عجله ممدوح که یه کسی بود دارم تعریف کردم، نه این اومده بود پدر خانمش فوت کرده بود و میگفتش که پدر خانمشون چیکاره بود، بوده پدر خانم بزرگترین کلکسیونر نمکدون جهان بود. بعد من گفتم یه مثلا چه مثلا ایشون اهل خیری مدرسه ساز و اینا، گفت نه. گفتم مثلا صندوق قرض الحسنه این فلان، اینا گفت نه. گفتم اهل هیئتی جلسه ای فلان، اینا نه. اهل مشهدی کربلای فلان، اینا گفتم که ما اطلاع داریم نه، شاید برای گیر آوردن نمکدون مثلا رفته باشه این مکی بکنم، ولی نه. تو حالا دیدم چی بره بگه که بسم الله الرحمن الرحیم، مرحوم خلداشیان جنت مکان فلان ابن فلان از این دنیا رخت بربست و دو تا تریلی نمکدون از ایشون به جا ماند. واقعا این چه زندگیه؟ بعد تأمل کردم زندگی خود رو همین جوریه، زندگی خود آدم میبینی که همین جوریه تقریبا، که یه کاری که به خاطر خدا نباشه خودتا میخوام نباشه. یعنی میبینید که بالاخره آخرش فرق نداره، اونم میره دست خالی یه ترین نمکدون میذاره، اینم میره دست خالی مشایر میذاره خودش، بازم دست خالی. مهمه که دست خالی میره. لذا توجه به یک چیزهایی واقعا چیز میاره، توجه به نظر من عجله میاره. باز داستان شد داستان تو داستان، اینی که میگه علامه جعفری خدا رحمتش میکنه، ایشون چون دانشگاه ما زیاد میمادن ارتباط خوبی داشتیم با ایشون رحمت الله علیه، چون میگفتش که من این موقع رفتم پیش عاشق مرتضای طالقانی، استاد آقای بهجتی، نه استاد خود ایشون بوده، عاشق مرتضای طالقانی. بعد میگفتش که ایشون موقع برگشت به من گفتش که درس تمامه، گفت 3-4 روز مونده بود به محرم، فکر کردم ایشون چیزه، ایشون مثلا فکر میکنه الان محرم شده که درس تمام. گفتم نه آقا 3-4 روز مونده تا محرم. گفت نه تمامه، درس تمامه، خر طالقون رفته بالونش مونده. گفت فهمیدم که بحث مریه. بعد به ایشون گفتم که حالا این درس تمامه، شما یه درس دیگه به ما بدین من برم. گفتن که تا تا که دستت میرسد شو کارگر، چون فوتی از پای خواهی زد به سر. دیورا این تفکر عجله میاره، یعنی و باید هم باشه، یعنی یاد مرگ، یاد معاد، اینهایی که در قرآن گفته انا اخلصناهم، ما انبیا رو با این حرف خالص میکردیم، یعنی با این حرف ما انبیا رو خالص میکنیم. کسی هی مدام بتوان اول هر کاری میخواد غذا بخوره، میخواد درس بخونه، میخواد چیکار بکنه، خدا اگه این کار واقعا برای تو باشه، اینها یه چیز دیگه است تا برای تو نباشه این کارا. بعدش هم حالا میبینید از 40 و فلان اینا به اون طرف ترش اصلا چیزه، به خود سرازیریه، خیلی قابل تغییرم نیستان چنان، یعنی شخص خیلی نمیتونه خوشو تغییر بده، واقعا نمیگیم از رحمت خدا مایوس، ولی خیلی قابل تغییر دیگه شکل گرفته همینه دیگه. اگر کسی میخواد یک کاری بکنه، یک گلی به سرش بگیره زودتر. این آقای عاشق رجب‌علی وقتی اون کار حضرت یوسف رو کرد، زد بیرون و فلان و اینها، و بعد اون اتفاق که مکاشفه ای برایشون شد، اون اولی مکاشفه رسول الله رو دید که در سلامی که کرد روی قبله رسول خدا ایشونو دید، گفتن رجب‌علی خوش اومدی، چرا انقدر دیر اومدی؟ چون 25 سالشون موقع. یه مقداری ما در یک نحوهی از آسودگی داریم به سر میبریم، خدایی اینجوریه، یعنی بدون فکر، بدون عاقبت اندیشی، بدون اینکه چه اتفاقی در پیشه، بدون فهم عقبات معاد و فلان و همه اینا، که اگر بیفته این به جون آدم بیفته کلن در می نورده شخص رو، یعنی دیگه حاضر نیست یه کار مفت انجام بده، یه کار مفت، یعنی یه کار بینیت، یه کار مفت اینا انجام نمیده. حالا این عجله هاییست که خدا راضیه، عجله های ممدوحیه. و ما عجله که انقامه هی قال هم اولای علا اثری و عجل تو الی کرن بل تردا، یعنی که تو راضی شی. بعد میگن قال فانا قد فتنا قومك من بعدك و اضلهم الصامری، یعنی معلومه که اینها با هم دیگه قرار برن یا در یک قراری حضرت موسی زودتر آمده و اینها هم قرار برن به کوه طور و سامری اون قضیه رو به جا میاد که فرج عن موسی علی قومه غضبان اسفا و فلان اینا، یعنی اینها هم پروسه میقات چیز، پروسه فقط خود حضرت موسی نیست، حضرت موسی داره میره و قراره که اصلا قوم بیان، خب قرار قوم هم بیان. حالا کیا قرار از قوم بیان؟ سوره مبارکه اعراف دارد آیه 155 صفحه 169 آیه 146 آیه 143 شو نگاه کنید که آیه بود که توضیح داده بودیم. آیه 143 نگاه میکنید میبینید که فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا و خر موسى صعقا فلما افاق، خب افاقه است اونجا که اینجا داره در آیه 155 وقتار موسی قومه سبعین رجلا لمیقاتنا فلما اخذتهم الرجفه، یعنی اختیار کرده موسی قومش 70 نفر برای میقات خوبان امت برش برده، یعنی گزینش کرده تا مثلا اینا قراره بیان خدا رو ببینن. فلما اخذتهم الرجفه، که موقع رجفه میاد، قال رب لو شئت اهلكتهم من قبل و ایایا، اینجا هلاکته، اینجا سعقه نیست، اینجا افاقه نیست، اینجا هلاکته و بعدش هم بعثناکم من بعد موتکم. ببینید همین آیه سوره بقره داره ثم بعثناکم من بعد موتکم، بعث پس از مرگ، یعنی اونا مرده، بحث این نیست که اینا سعقه ای زدن و مدهوش شدن و فلان، اینا نمردن. اتهلک کنا به ما فعل السفها منا، آیا ما رو داری هلاک میکنی به واسطه کاری که سفیهان ما انجام میدن؟ یعنی همی اینایی که مختار چیزن، اینا سفهان به این تعبیر مختار حضرت موسی هستن و برداشت برد کوه طور و اینا، اینا سفهان، اینا اغلا نیستن، اغلا واقعی نیستن، اینا که اینا رو به نام سفیه ازشون یاد میکنه. این هی الا فتنه که تودل من تشاو و تحتی انت ولینا فاغفر لنا وارحمنا انت خیر الغافرین. خب این آیه رو ببینیم دستور مبارکه نساء. بله بله، نه خود همینان،
این نایی که اومده کیه؟
یعنی ما، من و میگه اتهله کنا به ما فعل السفها من، یعنی همین اینایی که اختیار کردیم، یعنی اینایی که اختیار کردیم آوردیم کوه طور، اینا گفتن که ارنن، معلوم اومدن کوه طور گفتن ارنن لا جهرتن، یعنی به ملاقات خدا اومده با یه منطق مادی، این نکتشه. ببینید خداپرستی با منطق مادی، شما اینو تیتر بزنید، این خودش خیلی ویژه است، خداپرستی با منطق مادی. این یه شترگاف پلنگی در میاد از آب که دین رو واقعا چیل میکنه، دین رو از اون هویت و جوهر اصلیش خارج میکنه. منا دیگه، یعنی صفحایی که دقیقا با ما، اونایی که نیومدن که فعلا جریان سامری، گیر جریان سامری افتادن، و این نه، اینا کسایی هستند که اومدن، معلومه که اومدن اینجا و از خدا طلب این کردن که خدای ما میخوام ببینیمت، اینجوری گفتن بریم میقات. موسی به اینا گفته بریم میقات، گفتن باشه میریم میقات که خدا رو ببینیم دیگه. خب اومدن به میقات الهی با یک منطق مادی که خدا رو ببینن. تیتر اصلیش اینه، ملاقات خدا با منطق مادی، ملاقات وعده‌های الهی با منطق مادی، دینداری با منطق مادی، با منطق مادی صرف. اینو یه همچین تیتری بزنید اون موقع ببینید چقدر عظمت پیدا میکنه این بحث و چقدر مهم میشه. دینداری با منطق مادی، ملاقات خدا با منطق مادی، اگه خدا رو میخوان ببینید یه چیزی بشه که من دم دستم باشه. شما سوره نساء آیه 153 رو ببینید، باز همین معنا رو صفحه 102 که معلومه که همین این جریان که اینها رفتن در کوه طور این رو خواستند. طور تطابق داستانها رو که آدم حساب میکنه، یسألو که اهل الکتاب ان تنزل علیهم کتاب من السما، و یعنی به میقات الهی رفتن به شیوه حضرت موسی که چی نداره، هلاکت نداره که، اون تجلی داره که هلاکت نداره، اون تجلی داره و سعقه داره و افاقه داره و بعدش هم گرفتن تورات داره، یعنی رشد کردن داره. این یکیشه که اومده به ملاقات بختار موسی سبعین رجلا لمیقاتنا. این میقات کجا، اون میقات کجا؟ که فتم میقات و ربه اربعین لیله فلان، این کجا این کجا؟ یعنی این یه نوع میقاته، اون یه منطقه، این یه منطقه دیگه است برای میقات الهی. اون تبدیل به یه حرفای میشه، اینم تبدیل به حرفای دیگه میشه. یسألو که اهل الکتاب ان تنزل علیهم کتابا من السما. ببینید همین اون منطق باز دوباره وقتی میاد کنار پیغمبر میگه که یه کتابی از آسمون برشون نازل، بر خودشون نازل میشه. یعنی ما بعد تو آیات دیگه داره فی قرطاسن فلمسو و بعیدیم، تو کاغذهای ما خودمون مثلا یه کتابی از آسمون بیاد اینجوری. فقط سأل و موسی اکبر منزاله، اینا از موسی بدتر از اینو خواستن. فقالو ارنا الله جهرتن فأخذتهم الصاعقة بظلمهم، به واسطه این ظلم صاعقه خوردن. ثم اتخذوا العجل من بعد ما جاءتهم البينة، معلومه که ماجرای عجل ماجرای بعد از این جریان بوده. یعنی اینا اومدن برای میقات، یه جریان عجلی هم تو چیز را افتاده. خب بله، بعدش یا مثلا اونجوری که مشخصه از سوره طه که میگه ما عجله که فلان، اینا میگه هم اولا عجل اثری، اونا هم میخوام بیان، اینا اونا هم دنبال من هم که بیان. اینا مثلا تو راه هم اینا دارن میاد، یا مثلا اونا هستن، چون که این بخش از داستان های حضرت موسی ترتیب تاریخیش ما داره گیر آوردنش پیچیده است. واقعا ترتیبش که چه اتفاقی داره میفته، اونتا ظاهر قرآن به نظر میاد که بالاخره ماجرای عجل بعد از ماجرای میقاته. و این تقاضایی که برای همین بعضی ها گفتن شاید دو تا میقات بوده، یه بار خودش رفته یه بار برگشته با قوم رفته. نظرت دو تا میقات این مدلی هم گفتن، ولی به نظر میاد، من این به نظرم میاد که این یه میقاته، منتهای مراتب جریان این است که قراره که اینا بلندشن بیان، قراره که اینها بلندشن بیان به میقات. زودتر حضرت موسی رفته به میقات و اون 40 روز رو انجام داده و فلان اینا، که اینها پشت سرش بپیوندن به حضرت موسی. اینها که دارن میان، این قضیه سامری هم در اونجا این اتفاق میفته. اون تا ایناش خیلی اهمیت نداره تو داستان، تو داستان اینش مهمه. تو داستان موسی فقط اینش نیست که گیره، چیزای دیگه‌اش هم ترتیب‌ها و زمان‌هاش چندان گاهی وقت در نمیاد. شاید واقعا برای خدا هم اهمیتی نداره برای از چیزایی که زمانش در بیاد. مثلا اون تیه 40 ساله کجا بوده تو این داستان، جریان ورود به بیت المقدس کجا بوده، یعنی ترتیب تاریخیش کجا بوده، خیلی مشخصا نمیتونید با احتمال 100 بگید که مثلا چی بوده جریان، ولی یه همچی ماجرای بوده. ولی کجای داستان بوده هم یه مقداری شفاف نیست تو قرآن. شاید مثلا خود همین عدم شفافیت در این که اصلا مهم هم نیست. تو این بس مهم اینه، اینها به یه میقاتی رفتن، حضرت موسی هم به یه میقاته رفته. موسا یه جور به میقات رفته، اینا به یه منطق دیگه به میقات رفتن. موسا یه اتفاق برش افتاده، اینا یه اتفاق کلا برعکسی برشون اتفاق افتاده. و این منطقی که هی دنیاست و دون عوامل مادی، این میشه اون منطق مهم بنی اسرائیل. حالا دیگه تا همینجا باشه تا من این منطق رو نقد و معرفی منطق دینی که منطقیه که چندان قابل منطق بی محاسبه است، اینو داری تو محاسبه در نمیاد اونجوری، حتی ممکنه به یه تعبیری شما بگید غیر عقلاییه، ولی از اون طرف ما میگیم فوق عقله، منطقی که درست توش عقل لحاظ نمیشه ولی فوق عقل داره لحاظ میشه. اینجا این میشه بحث ما انشالله در حقیقت دفعه بعد. منتهای مراتب فقط برای اینکه مقدمه چینیشو بکنیم، همین آیه مهم سوره مبارکه طلاق رو ببینید. آیه 2-3 سوره مبارکه طلاق، صفحه 2. می‌دونید که این آیه رو پیغمبر گفتن انی لعلم اصلا آیتم فی کتاب الله، که اگر این داشتی لکفا کن، مثلا آیه گزینشیه. آیات ببینید همه آیاتی یه قررگی و تابناکی توشون هست، ولی بعضی از آیات حکمن شبیه تأسیس قواعدن. اصلا میگن این از غرر آیاتن، نه اینکه بقیه آیات تاریکه، نه اینا انقدر تابناکن این آیات که حکم تأسیس اصل، تأسیس قاعده و اینا هستن تو منطق فکر مؤمنانه، منطق فکر متقیانه، منطق فکر دینی. این است که در انتهاش و من یتق الله یجعل له مخرجا. خب حالا این من هم قابل تطبیق به شخص، هم قابل تطبیق به اجتماع. خب من یتق الله یجعل له مخرجا، ببینید این وعده هست در صورت تقوا هرگز بنبست وجود نداره، یعنی بنبست نداره. ممکنه که واقعا به چشم بیاد که اینجا بنبسته، ولی بنبست نداره. چند بار من مثال زدم، درای چیزی هست، در سنسوردار، که شما مطمئنی که این در بسته است، ولی وقتی بری به سمت در باز میشه، در سنسور داره. حالا هر چقدر اگه کنار وایسی بگی دره باید باز بشه من برم، میشه همون منطق مادیه. اگر به سمت در بسته دویدید این میشه منطق دینی. حالا غیر عقلاییه، حالا غیر عقلایی که هست. از این میگه این دره که یه درم نیست که، دره حضرت، یعنی حضرت یوسف یه درم نبوده، ابواب بوده، یه قفلم نداشته، شیش قفله بوده. برای هم میگه و غلقت الابواب، نه و غلقت الباب، نه و غلقت الباب. یه در رو نبسته، بلکه درهای متعدد رو بسته، هر کدومش هم شیشتا قفل زده بهش. خب این داستان رو دقت کنید، در داستان حضرت یوسف و داستانهای مشابه، که چجوری ممکنه در حقیقت از بنبست خارج بکنه. اینجوری که شما واقعا دویدن حضرت یوسف به سمت این در بسته، متاسفانه یکی از چیزایی که من دقت کردم تو سریال حضرت یوسف، و چون که خیلی بد اومد راجع به این تیکش به خصوص، این که خب درا دیدیم چلق چلق همه وا شد، آیا درا وا شد که وظیفه شهریشه، آیا میدوید میرفته دیگه. اینجوری نیست که، ایشون یک دویدنی کرده به سمت درهای بسته. حالا شما بگید این عاقلانه است یا عاقلانه نیست. آدم نگاه بکنه این عاقلانه نیست، این کار باید مثلا میدویده اونجا یه دادی میزده، باید میدویده کلید این قفلا رو پیدا میکرده و مثلا یه همچی کارهایی باید میکرده. خب مثلا اگه چیه حالا توجیهات شهری که زیاد ترمیه خب قسمت و رزق دینم یه رزق. خب ولی این دویدن در روز میکنه، این کار غیر اغلایی حضرت یوسفه، این کار غیر اغلایی حضرت یوسف. دویدن موجب باز شدن در میشه. چرا؟ مثلا این درهای همین در سنسور داره آچیلان دوره چیزی که واردش میشی میفهمه که شما اومدی در رو میکنه. این کار داره اتفاق میفته و مؤمن و جامعه ایمانی در بنبست قرار نمیگیره. البته با توضیحات مکمل و یرزقه من حیث لا یحتسب، من اینو چند بار شاید گفتم، این از اون غرر آیاته و رزق پیدا میکنه از جایی که حساب نمیکنه. پس معلومه باید حساب بکنه، ولی رزقش به حساب او ارتباطی نداره. یه یحتسبی داره ولی رزقهاش به حسابهای او ارتباطی نداره. چجوری هم هست اینا مال همون پیچیدگی های غیبیه که شما اطلاع ندارید. چجوری کمک میکنه، چجوری وعده میده، چجوری میاد وسط، چجوری رزق میده، چیکار میکنه، رزقش رو بدون محاسبات میده و خارج از محاسباتش بهش میده. و من یتوکل علی الله فهو حسبه، اون موقع پس معلوم میشه این باید چیکار بکنه، باید تکیه بکنه به خدا. جامعه ای که تکیه کرده به خدا، حالا اینا ممکنه باز دوباره غیر عقلایی به نظر بیاد چون اصلا کل این منطق غیر عقلاییه. بگی خب شما برای چی همچی کاری، همچی فرمی برای زندگی، برای چی همچی اقدامی میکنی؟ به دلیل وظیفه گرایی و توکل بر خدا. میگن خب حالا توکل بر خدا که آخری نشد، مثلا توکل بر خدا که نشد حرف که، برای چی انتخاب کردی؟ فکر میکنی کی رزقتو میده؟ بی توکل بر خدا، من باید این کارو میکردم خب انجام دادم، رزقشون خدا میده. از چه راهی میده؟ من چه میدونم از چه راهی میده؟ از راهی که دلش میخواد میده. این منطق میبینید منطق قابل فهمی نیست، چون قابل محاسبه نیست. و من یتوکل علی الله فهو حسبه، چرا حالا خدا کفایت میکنه؟ ان الله بالغ امره، خدا رو کار سواره، خدا سوار کاره. ان الله بالغ امره، خدا رو کار سوار شده. ببینید الان من قبلا هم عرض کرده بودم داستان حضرت یوسف رو شما یه نگاهی بکنید، ببینید در این داستان مدل تعریف قرآن چجوری، مدل تعریف ما چجوری از این داستان. ما داستان حضرت یوسف رو با هزاران شانس و اتفاق تعریف کنیم. چرا؟ چون ما نمیتونیم چیزی رو محاسبه کنیم. خب ما تو منطق تکثرات عالم نمیتونیم داستان یوسف رو محاسبه کنیم که مثلا اگر کسی قرار باشه بشه مکننا لیوسف، باید بره توی اداره بعد پیشرفت کنه، ترقی بکنه، اینجوری بکنه، اینجوری بکنه تا بشه وزیر دارایی مصر. خب ولی انتهای داستان حضرت یوسف اینجوری میخونید، اولا چه اتفاق افتاده؟ میخواستن بکشنش، شانسی یکی گفته اینو نکشه، میره تو چاه، هم شد پیشنهاد. خب بعد یه کاروانی شانسی داشت از اونجا رد میشد، بعدش اینا میدونست اینجا آب نداره ولی شانسی گفتن آب بریم ببینیم مثلا داره یا نداره. بعد حضرت یوسف رو آوردن بیرون، بعد حضرت یوسف رو کردنش برده، بردنش سر چیز بفروشن، شانسی اونا هم بچه نداشتن. بعد شانسی همون روز هم اومدن که برده بخرن. ببینید ما مجبوریم اینجوری بگیم، این چاره ای نداری، باید همینا رو بگی. شانسی اینا اومده همش باید بگی عجب اتفاقی مثلا. خب شانسی هم اینا اومدن خریدنش و فلان اینا، همین جوری داره نزول میکنه حضرت یوسف. این کجا میخواد قرار مکن ناله یوسف؟ بعدش هم یه تهمت اینجوری هم میخوره و میاد چیز ظاهریش هم هضم میشه و میره تو زندان و حالا باز دوره شانسی اینا خواب میبینن و شانسی فلان میشه و شانسی میره و شانسی مجموعه هزار جور اتفاق شانسی رو باید کنار هم دیگه بذاری بگی این شد جریان حضرت یوسف. ولی میدی دست خدا میگه کذالک مکننا لیوسف، ما یوسف رو میخوایم یوسف رو کنی، از تو این دل این مسیر رو درش میریم جوریش رو کنیم، در به داغانش میریم لش میکنیم فلا اینا، اینجوری میاریمش اینجوری بالا. بعدش میگه والله غالبون علی امری، خدا رو کار سواره، والله غالبون علی امری. عبارت بعدیش خیلی مهمه، ولیکن اکثر الناس لا یعلمون، اکثریت مردم چون محاسباتشون از این دست نیست نمیفهمن، اون نمیفهمن، اکثریت مردم هم اینجوری پایینی محاسبه بکنن نمیفهمن خدا رو کار سواره الان. والله غالبون علی امره ولکن اکثر الناس لا یعلم، اکثریت مردم متوجه نیست چون اونا محاسباتشون که این مدلی نیست. ما میخوایم یوسف رو به مقام یوسف برسیم، اینجوری در له پیش میکنیم اینجوری، ولی اون قرار این چیز بشه دیگه. کذالک مکنا یوسف، اینو کاش سیاستمداران ما هم میفهمیدن. این منطق منطق دیرباوریه، منطق روح سادش خب همه هم میفهم قول محاسبه هم هست، خیلی وقتا جواب نمیده چون که منطقی که احتمالات توش خیلی متعدده. یوی نفت میاد پایین، فهمی؟ ببین اینه شانسی، نفت میاد پایین، یعنی منطقش این مدلیه دیگه، یعنی چاره ای نداره که ببین اتفاقی شد اینجوری شد. یوهی هم اونجا مثلا آشوب شد، یوهی اینجا اینجوری شد، بعدش هم نشد، آخرش هم نشد. بعدش اصلا تو نمیدونی خیر کیو باید بگیری که بالاخره این همه محاسبه شما چرا نشد. خب تا این منطقی که قرار بر اساس وعده ها و سنن الهی و غیبی که غیر قابل محاسبه است ولی وعده داره، اون منطق ادعا میکنه که محاسبه داره ولی محاسبه قطعی نمیتونه بکنه، چون که غیب عالم واقعا اینقدر تأثیرات زیاد داره تو محاسبات که اون فقط حذف کرده، یعنی پارامتر مهم محاسبه رو حذف کرده، یه عالمانه نیست، پارامترهای مؤثر رو حذف کرده، میگه اینا رو من میشونم تو به شیوه آزمایشگاهی بررسی میکنم، اینجوری میکنم اینجوری میکنم اینجوری میکنم اینجوری میشه، بعد میبینه که نهایتش سنن داره کار میکنه، اینجوری میکنه اینجوری میکنه اینجوری هم نمیشه. اینجا هم خیلی وقتا خلاف محاسبات اتفاق، اونجا تو محاسبات اتفاق نمیفته ولی معلوم خیلی کی باید بگیر آدم و وعده داره اونجا و منطقش اوغلایی هم نیست، این باید بپذیری. چرا؟ چون که منطقش ایمان به غیب داره، منطقش ایمان به غیب داره. هر کی تونست کار امام رو در اول جنگ قبول بکنه، حالا ما میگیم شانسی شد رفت جلو فلان، نه شانسی نشد، اون مال اون توکل امام بود. و تا زلزله های شدید پیش میره ولی خب به هر جهت بنبست نیست مسیر. اینایی که فکر میکنن به بنبست خوردن، خودشون به بنبست فکری خوردن، نه اینکه مسیر به بنبست خورده. بعد این منطق رو شما تطبیقاتش رو تو قرآن نگاه کنید، بعد تعیین تکلیف کنید بالاخره ما یا قرآن قبول داریم یا این منطقه رو قبول داریم یا قرآن قبول نداریم. بالاخره انقدر ویراج نریم، زیگزاگ نریم تو چیز که آخرش هم میشه شانس. اینجوری شد اونجوری شد، یهو نفت اومد پایین. حالا شما بیاد خیره کی از تو این منطق چی در نمیشه گفت، یهو اومده پایین دیگه. واسه همین نشد، اون اتفاقاتی قرار بیفته نشد. ما یه مقدار این بحث رو یه مقداری بازش باید بکنیم تا منطق بی‌محاسبه الهی یه مقدار باورپذیر بشه همین قرآن و موارد متعددی که اینه. بعد میگه قد جعل الله لكل شيء قدرا، هر چیزی اندازه‌ای داره. اینی که خدا این اندازه‌شو، خدا این اندازه رو مشخص کرده، قد جعل الله لكل شيء قدرا، هر چیزی اندازه‌ای داره، خدا اندازه اینو مشخص کرده. اصلا اسباب اسبابن تو صحیفه است، یا من تسبب به لطف کل اسباب، ای کسی که اسباب به واسطه لطف تو اسبابن، اگه اسباب هم دیگه لطف تو اینا شده اسباب، هرچه یه اندازه ای داره. خب خدا سواره بر خود همین اندازه ها و تعیین کننده این اندازه ها. اینجا اینجوری نیست که شما بگی این اندازه فیکسی داره، این پارامتر این تأثیرات رو میگذاره، انگار خودشو از خدا خودشو از این اندازه ها کشیده کنار. این با اندازه‌ای که داره این تأثیرات رو حتما میگذارد، اینجوری نیست. قد جعل الله لكل شيء قدر، اندازه هاش هم خود خدا داره تعیین میکنه که این چقدر اندازه داشته باشه. ممکنه یه پارامتر برای شما خیلی پارامتر بزرگی باشه، ولی چون اندازش دست خداست، اندازشو کوچولو میکنه این پارامتر. شما میفهمی ما نمیفهمی، نه چون من حیث الله هستم نمیدونیم که خدا داره چقدر بازی میکنه با پارامترها، یعنی چه نوع بازیایی داره میکنه ما تو منطق مادی توقع داریم که پارامترها فیکس باشه، اندازه‌اش معلوم باشه، بیاد مورد محاسبه قرار بگیره و نتیجه بده. این منطق جواب نمیده، این منطق دینی هم نیست، جوابم نمیده. حرف‌های فوق عقل اینجا به وجود میاره. اون موقع صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه. اللهم صل على فاطمة وبنيها عدد ما حاط به الملک، اللهم كل بنيك الحجة صلواتك على الله في هذا الساعة وفي كل ساعة وحافظا غادا وناصرا ودليلا رعينا حتى اینا خدا بدان به خدایی نمی رسیم یبن الحسن آجان آجرک الله فی مصیبت جدک الحسن یک عمر شهادت میدم این بیت درسته واقعا یک عمر صرف مدرسه و درس شد ولی یک عمر صرف مدرسه و درس شد ولی بی گریه بر حسین به جایی نمی رسیم در روایت دارد وقتی همه انبیا رو می آوردن کربلا داستان کربلا رو در روایت داستان کربلا براشون تعریف می کردن گفتن اگه مصیبت اینه مصیبت ما که هیچی نیست و بعد بر گریه بر ابی عبدالله خود انبیا روشن میکردن یعنی وسیله تقرب الهی بوده بر انبیا بی شوق انتظار به بیراه میرویم جز راه دل به کرب و بلایی نمی رسیم یا ایها العزیز تو شرط رسیدنی آجا نوکر بدی هستیم یا ایها العزیز تو شرط رسیدنی ما مانده ایم و تا تو نیایی نمی رسیم ما را بدون تو به پشیزی نمی خرد جز با حضور تو به بهایی نمیرسیم صاحب عذاب به دست تو ایمان نگاه کن صاحب عذاب به دست تو ایمان نگاه کن بی لطف تو به فیض گدایی نمی رسی آجان یبن الحسن میگن یکی از علما شما رو دیده یا شما رو در رویا دیده فرموده گفته به شما کدوم یکی از مصیبت ها برای شما از همه سخت‌تر بوده فرمودید وای از غریبی عممون زینب تو جنگ خیبر کشتگان خیبر رو زمین پهنن امیر المؤمنین صفیه دختر حی ابن اختر دختر یکی از بزرگزاده ها یکی از بزرگان یهود رو خانوم مجللهی بوده میده به دست بلال، بلال اینو ببر پیش پیغمبر، هر تصمیمی پیغمبر در موردش گرفت. دارد بلال اینو از وسط کشته های خیبر رد میکنه، این خانوم هی گریه میکنه، از دور پیغمبر میبینن، بلال مگر رحم از وجود تو رفته؟ چرا این از وسط کشته آرد کردی؟ این خانم بزرگ زاده است، دل آب سوزد، یه خانوم بزرگ زاده مجلله ای را از وسط مولی قتلگاه، این نیز شکستار کنار زد، شمشیر شکستار و کنار زد، انت اخی انت ابن امی، دستگر زیر یک بدن بالا آورد، اللهم تقبل هذا الغربان، سجاله آبروی دالم، سجاله خاتم، نگین سلیمان به حلقه خاتم، برادر جان بی تو در دل سهرا شده تنها، خواهرت گل زهرا شده تنها، خواهرت گل زهرا به شهر شام در هجوم نظر به شهر شام در هجوم نظرها، کند خنده دشمنت به غم ما، کند خنده دشمنت به غم ما، خدا حافظ ای قرار و شکیبم، خدا حافظ ای حسین غریبم، خدا حسین جان ای آبروی دلم،
گفتیم و نگفتیم و آن محتاجیم تو بهتر میدانی، در حق ما به هدف اجابت برسان. مرگ ما جز شهادت در را خودت قرار نده. نبی آله الفاتحه من السلام.
Olha aqui.